حسر به فرد دست یافته. 22 مدال که 18 تای آن طلا است.
حبیب روشنزاده، ساعت 7:30 است. پیش از این که به ادامه گزارش‌ها بپردازیم، بار دیگه با سمیرا قرائی همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
فرستادگی ویژه سازمان ملل متحد به سوریه امروز اعلام کرد که اگر جامعه جهانی در مورد کوبانی دست به اقدامی فوری نزند، این شهر کلیدی مرزی سقوط خواهد کرد. یکی از مقامات ارشد سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه هشدار داد که اگر تا پیش از سرد شدن هوا برای بیش از 160 هزار آواره عراقی در اقلیم کردستان مسکنی تعیین نشود، یک فاجعه انسانی در این منطقه رخ خواهد داد. دومینیک دو ویلپن، نخست وزیر سابق فرانسه که در ایران به سر می‌برد، عصر روز گذشته با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و درباره بحران داعش در خاورمیانه و همچنین پرونده هسته‌ای ایران گفتگو کرد. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه با وزیر امور خارجه عربستان تماس گرفت و درباره جملاتی که پیشتر درباره نقش این کشور و چند کشور دیگر منطقه در پیدایش و تقویت نیروهای داعش زده بود، توضیحاتی ارائه داد. یکی از مقامات ارشد کره شمالی روز سه‌شنبه پذیرفت که در این کشور اردوگاه‌های کار اجباری برای تنبیه وجود دارد. محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، از تشکیل جلسه با آنچه که او شورای احزاب دموکرات و کمال خانده خبر داده است. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، بار دیگر از افزایش اعدام‌ها و ادامه محدودیت گسترده آزادی بیان در ایران گزارش داده است. وکیل بریتانیایی شرکت ملی نفتکش ایران از ابطال تحریم این شرکت در فهرست اتحادیه اروپا خبر داده است.
خیلی ممنونم از سمیرا قرائی. در ادامه صبحانه با خبر، نخست گزارشی خواهیم داشت درباره دلایل دیدار وزیر اطلاعات با اعضای حزب دموکرات کردستان ایران و حزب کمله. سپس گزارشی داریم در زمینه سخنان برخی از مقام‌های دولت جمهوری اسلامی که با تشریح کاربردها و فواید شبکه‌های اجتماعی به دفاع از این امکانات اینترنتی پرداختند. بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود برای ورق زدن روزنامه‌های امروز. فرج سرکوهی درباره آغاز به کار نمایشگاه کتاب فرانکفورت برای ما خواهد گفت و بردیا افشین از جهان موسیقی. شماری از پیامک‌های شما هم به دستمون رسیده که خواهیم خوند. پیش از اون پیامکی رو که غلط قلوت خوندم به خاطر اینکه درست به دستم نرسیده بود، تصحیحش رو پیدا کردیم براتون بخونیم. شنونده این نوشته بود توپ و تانک ترکیه در نزدیکی شهر کوبانی مستقر شدند، اما فقط یک دکور است. اگر نیروی زمینی ترکیه به داعش حمله نکرد، اگر وزیر دفاع آمریکا می بودم مرد نبودم. اگر با 50 هواپیما تمام توپ و تانک ترکیه را به جهنم نمی فرستادم و ترکیه را از ناتو اخراج نمی کردم. نظر این شنونده است که ماست براتون خوندیم. در ادامه بشنویم از این که روز سه‌شنبه وزیر اطلاعات که برای پاسخ و پرسش های جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد به مجلس رفته بود، از دیدار و گفتگو با اعضای شورای حزب‌های دموکرات کردستان و کمله برای به حداقل رساندن آسیب‌های آنها خبر داد. جواد کوروشی،
وزیر اطلاعات، روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی از نمایندگانی که به گفته او با دغدغه و حساسیت نسبت به مسائل امنیتی کشور سوالاتی را مطرح کردند، گفت وزارت اطلاعات تهدیدات کشور را عمیقاً درک می‌کند و مسائل امنیتی کشور را رصد و با همکاری سایر نهادهای امنیتی امنیت را در کشور تأمین کرده است. آقای علوی از جمله در مجلس گفت وزارت اطلاعات اشراف امنیتی کاملی بر اقدامات گروهک‌های به گفته او تروریستی دارد. وزیر اطلاعات در پاسخ به انتقادهای برخی نمایندگان از تماس وزارت اطلاعات با برخی گروه‌های سیاسی گفت این وزارتخانه با هر کس که مسائل امنیتی اقتدا کند می‌نشیند و صحبت می‌کند و این مأموریت مأموریت ذاتی وزارت اطلاعات است. وزیر اطلاعات برای اولین بار روز سه‌شنبه در مجلس از تماس این وزارتخانه با احزاب کرد مخالف دولت خبر داد و گفت وزارت اطلاعات با حزب دموکرات کردستان و گروه کمله هم جلسه داشته است. شاهو حسینی سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران در پاریس درباره این گفته وزیر اطلاعات به رادیو فردا میگوید
اینی که آقای وزیر اطلاعات مطرح کرده صحت نداره، به هیچ وجه با حزب ما هیچ گونه نشستی نداشته و صحبتی نشده و احتمالاً با کسای دیگه نشسته باشن و صحبت کرده باشن که خودشون به نام حزب دموکرات معرفی کرده باشن نمیدونن. بعد از این حزب دموکرات کردستان ایران اگر نشستی داشته باشه گفتگویی داشته باشه مستقیم اعلام میکنه.
عبدالله محتدی از سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران یا کومله هم در لندن این خبر را نادرست خواند و به رادیو فردا گفت
خیر، حزب کومله کردستان ایران کوچکترین گفتگو و یا تماس مستقیم یا غیر مستقیمی با جمهوری اسلامی و هیچ کدوم از ارگانهای اون نداشته و این ادعایشون در مورد کومله به کلی بی اساسه.
درباره هدف وزیر اطلاعات از گفتن این که با احزاب کرد تماس داشته است، شاهو حسینی میگوید شاید این ادعا حامل پیامی برای قدر قدرت نشان دادن جمهوری اسلامی باشد.
میتونه این پیامی باشه به کشورهای همجوار یا پیامی باشه به مخالفین داخلی خود نظام که ما همچین قدرتی داریم، مشغولیم با حتی با کسانی که مخالف رژیم هستند، داریم گفتگو میکنیم و پایگاه خودمون رو محکم میکنیم و به کشورهای خارجی هم به همین صورت پیامی بفرسته که هیچ گونه مخالفی نداریم، ما تمام مخالفین رو در دست داریم. همچی چیزایی میخواد برسونم ولی اصولاً دروغ سیاست رسمی جمهوری اسلامی و این دروغ‌ها رو مرتب دارن تکرار میکنن.
عبدالله محتدی هم میگوید هدف از پخش این خبر ضربه زدن به سازمان‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی است.
کلن سیاست دروغگویی و تبلیغات غیر واقعی برای مشوق کردن اذهان یا برای توجه انحراف عمومی یا برای هر مقصود دیگری یک سنت خیلی دیرپاس در پایوران جمهوری اسلامی. دروغهای بسیار متنوع و گوناگونی رو در تمام سالهای اخیر میتونم مثال بزنم براتون و این هم از جمله تبلیغات غیر واقعی است. شاید به خیال خودشون میخوان با ایجاد این تصور لطمه‌ای به احزاب مبارز کرد بزنن.
محمود علوی در ادامه گزارش خود به مجلس از بازداشت 130 نفر از عوامل مؤثر به گفته وزیر اطلاعات تکفیری ها خبر داد و گفت وزارت اطلاعات با این دستگیری ها ضربه غیر قابل جبرانی به تیم های مرتبط با آنها زده است. تکفیری واژه‌ای است که در ادبیات جمهوری اسلامی برای هواداران گروه خلافت اسلامی یا داعش به کار برده می شود. وزیر اطلاعات همچنین از کشف و خونساسازی دو جلیقه انفجاری که در دو استان در روز خود شناسایی شده بود خبر داد.
جواد کوروشی گزارش میداد. شنونده دیگری پیامک فرستاده، ایشون نوشته اردوغان برای دفاع از کردهای کوبانی پیش شرط میگذارد، این برای تضعیف دولت مرکزی سوریه است نه داعش. بعد ایشون اضافه کرده بعد از معامله نفت و مبادله گروگانها با داعش انتظار بیش از این از واکنش ترکیه نبود. ادامه گزارش ها: در ایران برخی از مقام های مسئول و رسانه ها با تشریح کاربرد ها و فواید شبکه های اجتماعی به دفاع از این امکانات ارتباطی اینترنت پرداختند. بکتاش خمسه‌پور.
یکی از تازه ترین بررسی ها گزارش روزنامه دولتی ایران است که خبرگزاری دولتی ایرنا هم بازتاب داده است با تیتر ایرانی ها در صدر وایبری های جهان ایستادند. در این گزارش به استناد آمارهای الکسا، پایگاه عمده ارزیابی و سنجش سایت‌های شبکه جهانی اینترنت آمده است، این ابزار که هنوز فیلتر نشده است بین کاربران ایرانی محبوبیت فراوانی دارد و از آنجایی که استفاده از اینترنت همراه و گوشی‌های هوشمند در ایران رونق گرفته است، تعداد مشترکان ایرانی که از وایبر استفاده می‌کنند هم طی چند ماه گذشته افزایش یافته است. بنابراین گزارش، ایرانی‌ها بزرگترین گروه مخاطبان وایبر را در جهان تشکیل می‌دهند و به عبارت دیگر بزرگترین گروه اعضای وایبر ایرانی هستند. این در حالی است که معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی حدود دو هفته پیش در نامه‌اش به وزیر ارتباطات مشخصاً از شبکه‌های اجتماعی نظیر واتساپ، وایبر و تانگو نام برده و اضافه کرده بود که آغاز نقل قول. در اجرای دستور آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به فراهم آوری زمینه و بستر فنی مورد نیاز مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی مؤثر شبکه‌های یاد شده اقدام عاجل صورت پذیرد. پایان نقل قول. گزارش روزنامه و خبرگزاری دولت همچنین با استناد به آمارهای پایگاه اینترنتی الکسا در مورد جایگاه شبکه‌های اجتماعی دیگر در ایران اشاره کرده که فیسبوک 165 سایت مورد استفاده در ایران و واتساپ دارای 5 میلیون عضو ایرانی است، ضمن اینکه یادآور شده فیسبوک در ایران فیلتر است. در همین حال به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمود واعظی وزیر ارتباطات روز دوشنبه در حاشیه بازدید از 15 نمایشگاه بین‌المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی درباره اینکه گفته شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شبکه‌های اجتماعی همچون وایبر را کند کرده است، در جمع خبرنگاران گفت که هیچ مانعی برای دسترسی به این شبکه اجتماعی ایجاد نشده و فکر می‌کند کلیه شبکه‌های اجتماعی که به نوعی مردم از آنها استفاده مناسب می‌کنند باید در خدمت مردم باشند. به دنبال نامه محسنی اژه‌ای، رمضان علی صبحانی‌فر عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه گفت که تاکنون بحث فیلتر شدن وایبر و تانگو مطرح نشده، اما فیلترینگ واتساپ تصویب شده است. پس از آن فرمانده نیروی انتظامی هم وارد میدان شد. اسماعیل احمدی مقدم گفت انواع فناوری‌های ارتباطی مانند فیسبوک، وایبر و واتساپ در دوره کنونی که به عصر ارتباطات موسوم شده اجتناب ناپذیر است، اما موضوع مهم در این زمینه انجام مراقبت و نظارت لازم از سوی ارگان‌های ذی‌ربط به منظور استفاده اصولی و غیر مضر از این امکانات در فضای مجازی است. وزیر ارتباطات نیز هفته گذشته گفت که بررسی‌ها از نظر فنی و تکنولوژی هاکی است که تعداد شبکه‌های اجتماعی همچون وایبر، واتساپ و تانگو به حدی زیاد است که مسدود شدن آنها راه حل نیست.
پس از گزارش بکتاش خمسه‌پور، موقعی اون رسیده که بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه بشیم برای ورق زدن روزنامه‌های امروز. آقای رفیع‌زاده، نامه علی مطهری به حسن روحانی برای رفع حصرها در برخی از روزنامه‌ها بازتاب داشته.
بله، علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به آقای حسن روحانی نوشته که دو روزنامه جمهوری اسلامی و اعتماد توجه ویژه‌ای به اون نشون دادن. روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که آقای علی مطهری در این نامه به حسن روحانی هشدار داده که اگر اصول قانون اساسی به ویژه فصل سوم قانون اساسی که مربوط است به حقوق ملت رو اجرایی نکند، مورد سوال آقای مطهری در مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت. این روزنامه اشاره کرده که آقای مطهری در نامه خودش خطاب به آقای روحانی گفته که شما درباره سیاست داخلی منفعلانه برخورد کردید و درباره حذف میرحسین موسوی و مهدی کروبی و خانم رهنورد هم وعده‌های انتخاباتی داده بودیم ولی اون رو اجرایی نکردیم. روزنامه اعتماد هم در همین زمینه نوشته که به رغم اینکه آقای مطهری از حامیان آقای روحانی در مجلس شورای اسلامی هست، اما در این نامه نارضایتی خودش رو از عملکرد آقای روحانی در حوزه سیاست داخلی بیان کرده و البته این روزنامه اشاره کرده که باید منتظر ماند که ببینیم که خود آقای روحانی و دولت ایشون چه پاسخی به آقای مطهری خواهند داد.
روزنامه شهروند در گزارشی ایران رو کشوری ارزان برای توریست ها و گران برای مردمش توصیف کرده.
روزنامه شهروند گزارش داده که بعد از انتشار فهرست نشریه اکونومیست از 10 شهر ارزان برخی رسانه‌ها در ایران تیتر زدن که تهران 10 شهر ارزان دنیا است. همین روزنامه اشاره کرده که این نشریه بر اساس دلار هزینه‌های زندگی در تهران رو محاسبه کرده و تهران برای توریست‌ها ارزان هست، اما برای مردمان خودش و شهروندان تهرانی یک شهر بسیار گران است.
روزنامه شرق از راه اندازی یگان حفاظت شهرداری خبر داده. آقای رفیع‌زاده،
بله، روزنامه شرق امروز گزارش داده که بعد از 2 سال فعالیت آزمایشی، شهرداری تهران مشغول راه اندازی یگان حفاظت شهرداری هست که این یگان به نوشته این روزنامه در واقع یک نهاد امنیتی و انتظامی خواهد بود که از مقوله حجاب و برخورد با بدحجابی تا برخورد با سرقت و مزاحمت، نزاع، درگیری، چاقوکشی و خرابکاری و همچنین مواردی که مربوط است به شهرداری رو اختیار داره که انجام بده و مورد رسیدگی قرار بده. البته به نوشته این روزنامه اعضای شورای شهر تهران در این زمینه اختلاف نظر دارن.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده. نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت امروز کار خودش رو آغاز می‌کنه. این نمایشگاه رو بزرگترین گرد همایی کتاب و نشر و رسانه و مهمترین بازار جهانی کتاب می‌دانند. امروز این نمایشگاه رو در همراهی فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد، معرفی می‌کنیم و فردا آقای سرکوهی به سهم و نقش ایران در این نمایشگاه می‌پردازیم. سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزمون.
آقای سرکوهی، با تصویری کلی از این نمایشگاه آغاز کنیم.
بله، خب شما تا نمایشگاه رو داوودی معرفی کردین، 66 نمایشگاه کتاب فرانکفورت دیروز با البته با چند سخنرانی آغاز شد که بسیار خصوصی بود در واقع، اما از امروز کار خودش رو با آغاز میکنه. دیروز جالب بود که خانم سوفی اوکسانن، نویسنده اهل فنلاند، سخنرانی کرد و میدونیم که اون آثارش تا 37 زبان ترجمه شده. نمایشگاه کتاب فرانکفورت اولین بار در سال 1949 برگزار شد و حالا از به اصطلاح 15 مهر تا یا 16 مهر تا 20 مهر ادامه پیدا خواهد کرد. نمایشگاه 5 روز هستش که البته فقط 2 روز آخر افراد میتونن بلیط بخرن و از نمایشگاه دیدن کنن. روزهای اول مخصوص خبرنگاران، مترجمان، کتاب فروشان، نویسندگان و متخصصین نشر هستش. حدود 300 هزار نفر معمولا از این نمایشگاه بازدید میکنن. بیش از 100 کشور حضور داره و 7500 ناشر در نمایشگاه شرکت میکنن و با این حساب میتونیم ببینیم که یک نمایشگاه بسیار عظیم است.
آقای سرکوهی، اهمیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نمایشگاه فرانکفورت که اینقدر ازش صحبت میکنن از چه عواملی ناشی میشه؟
نخست اینکه نمایشگاه فرانکفورت معرفی کننده تکنیک ها در فناوری های نو در صنعت نشر هست. این بسیار مهم هست. و بعد نمایشگاه فرانکفورت معرفی کننده تازه ترین اشکال خلق فرهنگی است در همه زمینه. حالا البته می‌دونیم که دیجیتال هم شامل میشه، یعنی نشر امسال هم نشر دیجیتال هست هم نشر مکتوب. در این حال نمایشگاه فرانکفورت بزرگترین بازار کتاب هست. یعنی چی؟ یعنی ناشران و نمایندگان اونا میان با هم قراردادهای بزرگ میلیاردی میبندن و بعد نمایشگاه کتاب فرانکفورت برگزار کننده جلسات گوناگون هستش که نویسندگان میان داستانخوانی میکنن. در این 5 روز در واقع جلسات بحث‌ها و مشاوره‌های زیادی میشه و میتونیم بگیم که هر وقت نمایشگاه فرانکفورت برگزار میشه، هر سال یک موج جدیدی در صنعت نشر، در تکنیک نشر میشه، یک موج جدیدی در مباحث فرهنگی میشه، یک بحث‌های جدیدی مطرح میشه و در این حال هم یک نویسندگان بزرگی معرفی میشن برای اولین بار. البته خب نویسندگان بزرگ هم معروف هم هستن و در و بحث‌های جدیدی در رسانه‌ها مطرح میشه.
نمایشگاه امسال آقای سرکوهی چه تفاوت‌هایی با نمایشگاه‌های سال‌های گذشته داره در فرانکفورت؟
امسال چند تا تغییر کرده نمایشگاه. اولا اینکه درصد ناشران آلمانی بیشتر شده، یعنی در واقع میتونیم بگیم که در گذشته 50-50 بود ولی حالا سهم ناشران آلمانی بیشتر شده. امسال فنلاند مهمان ویژه است، اما در این حال امسال موضوعاتی که مورد بحث قرار میگیره در این نمایشگاه مخصوصا موضوع مسئله سایبرسلا نشر دیجیتال هست، چالش کتاب‌های الکترونیک و نشر مؤلف هست. بعد در یک بخش مهمی درباره طراحی کتاب خواهد بود و بعد گرد همایی نویسندگان تازه کار و گرد همایی نویسندگان مشهور که قرار یک بیانیه منتشر بکنه.
بعد نیست بدونیم نمایشگاه کتاب فرانکفورت چه تفاوت‌هایی با نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران داره آقای سرکوهی؟
خب در واقع نمیشه دو تا رو با هم مقایسه کرد. نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران یه بازار مکار است که ناشرها میان کتاب میفروشن اونجا و بازدیدکنندگان هم میان پیکنیک، غذا میخورن، نهار میخورن، درها بر روی هره باز است. در واقع اتفاقی نمیفته. بعد جلسات داستانخوانی، شعرخوانی، بحث و گفتگو به طور زنده وجود نداره. مباحث جدید مطرح میشه، تو دوره صنعت نشر مطرح میشه و همه اینها در نمایشگاه کتاب فرانکفورت مطرح میشه. میتونیم بگیم که نمایشگاه کتاب تهران در واقع یه بازار بزرگ فروش کتاب هست و در این حال هم تفریح و سرگرمی، اما نمایشگاه کتاب فرانکفورت یه نمایشگاه تخصصی و فرهنگی.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاد.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد اقتصاد قدرتمند است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
میبینین همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده در پیامک خودش که انصافا خط اولش واقعا خوانا نیست، چون همش به صورت PDF رسیده، یعنی که PDF یک خط تمام، ولی در خط دومش نوشته شده آنهایی که در زمینه‌های گوناگون داخلی و خارجی گریبان کشور را گرفته، نقش اساسی و غیر قابل انکار یکایک ما شهروندان که مالکان حقیقی این سرزمین هستیم رو نادیده گرفتند. بعدیشون اضافه کرده چرا که بی تفاوتی و سکوت ما در مقابل بیکفایتی های رژیم جمهوری اسلامی موجب تداوم کارهای غیر عقلانی این رژیم و در نتیجه نابودی سرنوشت این ملت در آیندهی نه چندان دور خواهد شد. شنونده دیگری در پیامکش نوشته درگیری های غزه با اسرائیل شده بود دغدغه حکومت ایران، اما در برابر جنایت‌های داعش در کوبانی سکوت کرده. امضا طاهره از فردیس. شنونده دیگری نوشته یک نابینا هستم، با اینکه زن و بچه دارم فقط ماهی 80,000 تومان مستمری دریافت می‌کنم. شنونده نوشته متاسفم از اینکه پیامک پرمحتوا را نمی‌خوانید. با توجه به شماره‌ای که از ایشون می‌بینم، هرچه که گشتیم در چند ساعت اخیر پیامکی از طرف ایشون دریافت نکردیم. یعنی با چنین شماره‌ای، این هستش که اگر ایشون پیامک پرمحتوایی فرستادن و ما دریافت نکردیم، ازشون دعوت می‌کنیم حتما دوباره بفرستن تا پیش از اون که برنامه تموم بشه حتما بتونیم این پیامک رو بخونیم. یادآوری میکنم که نظرهایی که چه از طریق پیامک و چه از طریق پیام تلفنی از رادیو فردا پخش میشه لزوماً نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفاً به عنوان یک رسانه آزاد وظیفه و رسالت خودش میدونه که در بازتاب نظریات مختلف شما همراهان عزیز رادیو فردا از هر گروه و جناح و عقیده‌ای که باشید کوشش داشته باشه بدون با بی‌طرفی کامل بدون حمایت از هر گروه و جناح مختلف. دو شماره تلفن برای فرستادن پیامک در اختیار شماست. چنانچه وقت داشته باشم میتونم براتون بخونم: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. بردیو افشین منتظرمونه، ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه داره.
سلام، اول از همه یادی میکنم از یک هنرمند قدیمی موسیقی راک، هنرمندی که به تازگی خبر مرگ او منتشر شده. پول ریویر، مرد اصلی گروه ریدرز. پول ریویر 76 ساله بود و نوعی از سرطان او را از پا درآورده. ریویر با گروه ریدرز فعالیتش رو از اواخر دهه 50 میلادی شروع کرد و با این گروه اوج محبوبیت رو در نیمه دوم دهه 60 و اوایل دهه 70 تجربه کرد. پول ریویر تا آخرین روزهای عمرش هم در کنار گروه ریدرز فعال بود. Back down, girl, you still ain't feeling right. این آهنگیست به اسم کیکس از پول ریویر و گروه ریدرز، آهنگی که در سال 1966 یعنی 48 سال پیش منتشر شده، آهنگی معروف که مجله معتبر رولینگ استون اون رو در جمع 500 آهنگ برتر تاریخ موسیقی گنجونده. همونجور که گفتم پول ریویر به تازگی در سن 76 سالگی درگذشته. او مرد اصلی گروه ریدرز و یک خواننده، آهنگساز و نوازنده کیبورد بود. و توضیح بدم، هر ریدرز در مدت فعالیت 56 سالش بارها بارها ترکیبش تغییر کرده، اما پول ریویر تنها کسی بوده که از روز اول تا به حال در کنارش حضور داشته. Gonna help you find yourself another way. Things just keep getting harder to find, and all your kicks ain't bringing you peace of mind. Before you find out it's too late, girl, you better get straight. You don't need kicks, girl. و در آخر از مرایا کری بشنویم، هنرمندی محبوب و پرطرفدار که از جمله خواننده‌های موفق در موسیقی پاپ در 25 سال گذشته بوده. خواننده‌ای که به داشتن صدایی وسیع شهره است و شاید هم کسی در دنیای موسیقی عامه پسند وجود نداشته باشه که بتونه به اندازه او گستره از نوت‌ها رو از بم تا زیر با هنجره‌اش ادا کنه. اما در کنسرتی اخیر در ژاپن مورایا کری اجرای بسیار ضعیف رو برگزار کرده و به شهادت ویدیوهایی که مخاطبان کنسرت از او گرفتند و در اینترنت به اشتراک گذاشتند، مورایا کری به شکلی غیر قابل باور از پس ادا کردن نوت‌هایی بر نمیاد که در گذشته میتونست اونها رو به راحتی بخونه. و البته بارها و بارها هم در این ویدیوها به نظر میاد که مورایا کری ترانه‌های آهنگ‌هاش رو هم از یاد برده. خیلی از طرفدارانش این اجرا رو افتضاح خوندند و البته خیلی ها هم نگران این خواننده 45 ساله آمریکایی شدند، چرا که مورایا کری به تازگی با بحران‌هایی در زندگی خصوصیش روبرو شده. شنیده شده که او از شوهرش، از نیک کنن، رپر و هنرپیشه 33 ساله بعد از 6 سال زندگی مشترک در حال جدا شدنه. برحال ما به یکی از آهنگ‌های قدیمی او گوش میدیم که متعلق به ابتدای دهه 90 میلادی، از جمله آهنگ‌هایی که در معروفیت او کلی تأثیر گذار بوده، آهنگ Dream Lover از مورایا کری.
صبحانه با خبر رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه. همچنان که اطلاع دارید، مدتی صبحانه با خبر مدتش کوتاه شده و فقط یک ساعت تصویریشو از طریق تلویزیون میتونید با ما همراه باشید. ولی رادیو فردا با برنامه‌های مختلف دیگه همچنان روز شما را همراهی خواهد کرد.
هشت صبح در ایران، سمیرا قرایی هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. دومینیک دو ویلپن نخست وزیر سابق فرانسه که در ایران به سر میبرد، عصر روز گذشته با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و درباره بحران داعش در خاورمیانه و همچنین پرونده هسته‌ای ایران گفتگو کرد. به گزارش ایرنا، آقای شمخانی در این دیدار با انتقاد از عملکرد گروه ائتلاف برای مبارزه با داعش، وضعیت شهر کوبانی را دلیلی روشن بر ناکارآمدی این ائتلاف خوانده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین در این دیدار گفتگوهای هسته‌ای را فرصتی غیرقابل تکرار برای غرب خواند و ابراز امیدواری کرد که کشورهای غربی با لغو تحریم‌های ایران از این فرصت استفاده کنند. نخست وزیر و وزیر امور خارجه سابق فرانسه همچنین روز 14 مهر دیداری با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران داشت و در آن حصول توافق هسته‌ای را مسئله‌ای با اهمیت خواند که روی تمامی خاورمیانه اثر خواهد گذاشت. فرستادگی ویژه سازمان ملل متحد به سوریه امروز اعلام کرد که اگر جامعه جهانی در مورد کوبانی دست به اقدامی فوری نزند، این شهر کلیدی مرزی سقوط خواهد کرد. درگیری‌ها میان نیروهای کرد و داعش در شهر کوبانی همچنان ادامه دارد و آمریکا و متحدانش نیز روز دوشنبه و سه‌شنبه به بمباران مواضع داعش در اطراف این شهر ادامه دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت آمریکا در مورد شهروندانی که همچنان در کوبانی ماندند نگران است. یک روزنامه‌نگار کرد به خبرگزاری فرانسه گفته است که هزاران تن از اهالی کوبانی همچنان در خانه‌هایشان ماندند و تصمیم ندارند شهر را ترک کنند. پنتاگون اعلام کرده که در جریان حملات دوشنبه و سه‌شنبه تعدادی از تجهیزات داعش از میان رفتند. علی‌رغم این حملات، نیروهای داعش روز گذشته توانستند بخش‌هایی از شرق کوبانی را تصاحب کنند و درگیری‌های خیابانی در شرق این شهر همچنان ادامه دارد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با وزیر امور خارجه عربستان تماس گرفت و درباره جملاتی که پیشتر درباره نقش این کشور و چند کشور دیگر منطقه در پیدایش و تقویت نیروهای داعش زده بود توضیحاتی ارائه داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جو بایدن در گفتگوی تلفنی خود با سعود الفیصل همچنین از نقش عربستان و همکاری این کشور در مبارزه با گروه داعش تشکر کرده است. آقای بایدن در یکی از سخنرانی‌هایش گفته بود که تعدادی از کشورهای منطقه در قدرت گرفتن و مسلح شدن گروه‌های افراطی جهادی نقش داشتند. اندکی بعد کشورهایی نظیر امارات، ترکیه و عربستان که در حال حاضر در جنگ با داعش از متحدان آمریکا به شمار می‌روند، به این گفته‌ها واکنش نشان دادند. پیشتر معاون رئیس جمهوری آمریکا در تماس‌های تلفنی جداگانه از ترکیه و امارات متحده عربی عذرخواهی کرده بود. یکی از مقامات ارشد کره شمالی روز سه‌شنبه پذیرفت که در این کشور اردوگاه‌های کار اجباری برای تنبیه وجود دارد. به گزارش آسوشیتد پرس، این گفته یک مقام رسمی از کره شمالی احتمالاً واکنشی به گزارش منتقدانه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در این کشور است. همچنین ری تونگ یی نماینده کره شمالی در سازمان ملل متحد با اعلام خبر بازدید دبیر حزب کارگران کره از دفاتر اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرده که در پایان سال جاری میلادی گفتگو بین کره شمالی و کشورهای اروپایی امکان پذیر شود. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا نیز با تایید خبر تشکیل جلسه بین کره شمالی و نمایندگان اتحادیه اروپا در امور مربوط به حقوق بشر گفته است که هر گونه گفتگو بین اروپا و کره شمالی محدود به مسائل حقوق بشری خواهد ماند. تا ساعت 8:30 بام.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
We'll be right back. شیخ که آیت انیران باشد، بس فتنه او ایران ویران باشد، دیرا که نبوده است و ایران بوده است، زودا که نباشد و یا ایران باشد. بوسید که گویی می نوروز در جام همه ریزد و در جام شما نه، وانگون شبان بود که با صبح بهاری شام همه گان می گذرد شام شما نه. سنجیدم و دیدم که نشانی ز تکامل احکام نرون دارد و احکام شما نه. شادی گوهر ما که ما جان بهاری، ای ملت گریه به جز انعام شما نه، انگار که خورشید بهارانه ایران بر بام همه تابد و بر بام شما نه. دام شما نه وندر حق فرهنگ هنر هم بر ایران اکرام عمر دیدم و اکرام شما نه. کام همگان باد روا، کام شما نه.
بر روی خط فردا،
من خیلی اصرار دارم که وضعشون خیلی خوب بود، ماشین های آنچنانی خیلی وضعشون خوب بود، یعنی هرچی بگم کم گفتم. الان به طوری شدن ورشکست کردن همه. حالا ببین اون آدمایی که نداشتن چه سرشون اومده، اگه اینا برن باز ایران ما میفته رو چرخ شادی و کار و تلاش و کوشش و کشوری آباد و آزاد خواهیم داشت.
قربانیانی که به طور عمد یا غیر عمد توسط فرد دیگری یا انسان دیگری عزیز خودشون از دست میدن، ندارن جمهوری اسلامی جهر سقیل های اعدام رو بپا کنه، و اونها رو به دار مجازات برسونه، چون این مجازات قتل عمد دولتیه. یعنی یک نفر تصمیم میگیره در یک ساعت مشخص یک انسانی رو به قتل برسونه.
دو تا برادر من اکنون در زندان بسر میبرن و به جرم روزنامه‌نگاری و هیچ جرم دیگه ای نداشتن، فقط به اتهام اینکه روزنامه‌نگار بودن و صحابه کردن و با مطبوعات تماس گرفتن در زندان هستن و به شدت این اظهار آقای روحانی را تکذیب می‌نمایند که اصحاب داشتن روزنامه‌نگار زندانی نداریم و این حرف ایشان درست نیست.
صدای شما، صدای فرداست.
نذارم نشم با تو همین امروز که محتاجم، تو آخوش پر احساست منو گم کن که بیتابم، قسم خامو تو باور کن تو زندونه من بشناس و باور کن. تنم تسلیم قلب تو، من آرومم به عشق تو، همه بود و نبودم یه نگاه تو، ببین چاشت میشم از تو، مرغ ترانه میشم از تو، دلم با تو غزل خونه، یه حس تازه میشم از تو.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا. ترین های موسیقی ایران، برترین های روز دنیا، همه در یک جا، رادیو فردا. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 2.
هست آرزویم که ببینم از سروی جزیان تو را که من هم برسم دار زوی همه هست آرزویم که ببینم از سروی جزیان تو را که من هم برسم دار زوی به کسی جمال خود را ننموده ای و بینم همه جا در زبان مبادست و گفته بود همه خوش جلنگ مطره بزند به تار جنگی من از آن خوشم که جنگی بزنم به تار مون شود که را یابد سوی آتش نکامی چه شود که کام جوید زلب تو کام جوی بشکست اگر دل من به فدای چشم مستت سر خم می سلامت شکنت اگر سبود همه خوش دلن که مدره بزند به تار جنگی من از آن خوشم که جنگی بزنم به تارمون همه خوش دلن که مدره بزند به تار جنگی من از آن خوشم که جنگی بزنم به تارمون
شنونده ترانه شماره 2 از مجموعه ترانه‌های برتر مهر ماه رادیو فردا بودید. آرزو نام این ترانه است، کاری از میلاد درخشانی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر مهر ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا پیام تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره.